أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما بعد از این که به یاری خدای متعال مقاله اول و دوم رو غیر از یه بخش کوچکی از مقاله دوم رو به پایان رساندیم، گفتیم بیایم و درباره این نکاتی که مرحوم علامه طباطبایی بیان فرمودن یه بحث تفصیلی داشته باشیم. ما اولا واقعیت رو تثبیت کردیم، خودمون رو تثبیت کردیم، علم پیدا کردن به واقع رو تثبیت کردیم، اصل اجتماع و ارتفاع نقیضین رو هم تثبیت کردیم، این چهار تا اصل رو تثبیت کردیم و در جلسه گذشته به این اجمالا پرداختیم که آیا این راه راه منحصریه که مرحوم علامه طباطبایی برای آغاز فلسفه بیان کردن. ما گفتیم که نه، این یک راه حالا ما تعبیر کردیم پسینی و این که یک راهیه که خیلی سریع الوروده و خیلی راحت انسان میتونه وارد بحث فلسفه بشه، موضوع فلسفه رو متوجه بشه و به بحث فلسفی بپردازه. مرحوم علامه خیلی راهشون روونه که خب ما شک میکنیم، لذا در واقعیت بعضی اشیا شک میکنیم، این سه تا اصل رو هم پذیرفتیم، لذا احتیاج داریم به این که یه علمی داشته باشیم اسم فلسفه که از بود و نبود بحث بکنه، یا حالا به تعبیر ایشون توی بدایه و نهایه و اینها از موجود به ما هو موجود بحث بکنه، که حالا این رو ایشون اینجا نیوردن. بندم نمیخوام راجع به نگاه فلسفی صحبت بکنم که دیدین اینا رو دیگه توی بدایه و نهایه و اینها که نگاه فلسفی چه ویژگی هایی داره و چه خصلتی داره و اینکه چه ممیزاتی از سایر نگاه ها داره و اینکه چه حیثیت متعددی داره و اینکه ما توی فلسفه از چه حیثیتیش داریم بحث می‌کنیم، اینا رو دیدین دیگه جای خودش، ما نمیخوایم اون بپردازیم. خب اینها رو بیان کردیم و به بحث ضرورت فلسفه جلسه قبل پرداختیم که آیا این حالا راه منحصری که عرض کردم راه منحصر نیست، ولی خب راه خیلی سریعیه، خیلی سریع ما رو میبره تو فضای فلسفه، ولی واقعش رو اگر ما بخوایم ببینیم هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ محتوا، فلسفه قراره که به یک سری از سوالات ما پاسخ بده که این سوالات سوالاتیه که انسان رو درگیر میکنه و این سوالات ما رو میکشونه به بحث فلسفی. و این رو هم عرض کردیم که چرا فلسفه میتونه پاسخگوی این سوالات باشه ولی سایر علوم نمیتونه، و این که حالا فلسفه بحث ذات میپردازه، حالا اون بحثایی رو که اجمالا جلسه قبل عرض کردیم این رو هم بهش پرداختیم. بعدش ما وارد بحث یقین شدیم، چون مرحوم علامه طباطبایی آوردیم که توی نهایه و همینجا بحث برهان رو مطرح کردن و گفتن که خب باید روش برهانی باشه. دو تا بیان بود، یکی این که خب موضوع اصلا راه رو به ما میگه و ما نیستیم که میگیم که این موضوع مثلا از این راه باید مورد مداقه قرار بگیره، نه، موضوعی که از حیث نفس الامر راهی رو که ذهن باید به اون موضوع برسه و باید ذهن باید اون رو کشف کنه رو برای ما معین میکنه. مثلا شما توی ادبیات اگر بخواید معنی یه واژه‌ای رو کشف کنید، نمیتونیم با فرمول‌های ریاضی با بحث‌های فلسفی و مثلا با این امور سر و کار داشته باشید، باید برید سراغ لغت‌نامه، باید برید سراغ استعمال عرف، باید برید سراغ مثلا حالا روش‌های متنوعی که وجود داره برای استحصال معنای یک کلمه، مثلا در اختیار شما نیست، اون واقعیت و اون سنخ واقعیته که میاد راه خودش رو برای ما تعریف می‌کنه. این یک بیان بود. بیان دومی هم که داشتیم این بود که مرحوم علامه توی نهایه توضیح دادن که ما از راه، چون ما میخوایم علم اون علم یقینی باشه، چون فلسفه دنبال یقینه و اگر یقین نباشه در واقع علم نیست، و عبارتی یقین مرادف همون علم حقیقیه، ما هم دنبال علم حقیقیم، حالا که دنبال علم حقیقیم تنها راهش مثلا برهانه. اینم راه دومی که من رو علامه بیان کردم برای اینکه روش فلسفه باید برهان باشه. خب ما گفتیم برای اینکه بیایم این برهان رو متوجه بشیم، پس ذهن فیلسوفان خودمون رو متوجه بشیم، باید بیایم تو معنای یقین و تو معنای علم حقیقی کندوکاو کنه. اینکه این علم حقیقی چیه؟ این خیلی نکته مهمیه ها. ببینید اینکه اصلا چی شده فلاسفه اومدن سراغ برهان؟ چرا راه برهان رو مطرح کردن؟ چرا ارسطو، چی بود که ارسطو رو کشون به این که باید برهان اقامه بکنه؟ این خیلی حائز اهمیت. یه موقع هستش که ما داریم فلسفه میخونیم که آقا فلسفه مثلا گفتن که برای برهان این شرایط هست، مثلا تو منطق، حتی بس منطقیه، تو منطق گفتن برای برهان این شرایط هست، توی فلسفه گفتن که آقا این شرایط مثلا برای یقین هست. حالا الان میخوایم بگیم خب این یه روشه، اینم خوبه بالاخره، ولی خب این چیزی نیستش که ما میخواستیم تو این کتاب بهش بپردازیم. ما دنبال اینیم که چرا فلاسفه رفتن دنبال برهان و چرا این شرایط شرایط برهانه، و حالا بعد برگردونیم به یقین، این که اینا دنبال علم بودن، دنبال علم حقیقی بودن، بعد علم حقیقی رو اومدن تحلیل کردن. حالا انشالله تو قدم آخر عرض بکنیم میرسن به یه سری از مؤلفه ها. ما باید بفهمیم که آقا این مؤلفه ها از کجا اومده. بالاخره اینو من به رفقا کرارا عرض کردم که آقا اونا انسان بودن، ما هم انسانیم، تمام چیزهایی که احتیاج برای فیلسوف شدن، برای کار فلسفی کردن، همه اونایی که اونا داشتن ما هم داریم. تنها نکته ای که هست باید بیایم خودمون یاد بگیریم تحلیل بکنیم، اونی که توی ذهنمون هست رو باز بکنیم، از اون اندماج و از اون انباشت معنایی که قبلا توضیح دادیم، این رو حالا داریم شهودم میکنیم دیگه، عقل شهودی رو هم تا حدی توضیح دادم خدمت رفقا، اون رو بیاریم و به منصه ظهور برسونیم، و در این صورتی که قشنگ حرف فلاسفه رو اون وقت متوجه میشیم که اینا چرا این کار رو دارن میکنن، چرا از این راه دارن میرن. خب ما میخوایم این کار رو بکنیم. ببینید حالا توی عرضم خدمتتون که توی بحث یقین و علم حقیقی گفتیم آقا بیایم ببینیم که چی تو علم حقیقیه که آقایون رو کشونده به برهان، مثلا علم حقیقی چیه، چه مؤلفه هایی داره. این خیلی نکته مهمیه ها. ببینید بخاطر این که ما اینا، حالا شما تو فلسفه منطق هم اینا باید این بحث باید مطرح بشه، اصلا بحث مال اونجاست، و یه بخشش یه بعد معرفت شناسی داره، یه بعد فلسفی داره و یه بعد منطقی داره، حتی فلسفه منطق. این که خب ما که داریم کار ذهنی میکنیم، ببین شما همه علوم اصولی هن دیگه، خب ما که توی ذهنیم، چی باعث میشه که ما برسیم به خارج و علم مطابقه با خارج داشته باشیم؟ مبرر این علم مطابقه با خارج چیه؟ مبرر این علم حقیقی چیه؟ مبرر این یقینه چیه؟ یقین حقیقی یا علم حقیقی یا علم معرفت شناسی یا علم نفس الامری یا یقین نفس الامری، اینا همه عبارتون اخرای همه. یه عبارتی هم بو علی براتون آورده بودم که ببینید، من عرض کردم دیروز که علم یقین رو آقایون دو جور میگیرن. بعضی وقتا خود علم حقیقی رو میگیرن یقین، که سنت فلسفی ما اینه. بعضی یه جوری توضیح میدن که یقین رو صفت علم میگیرن، میگن علم یقینی، که این طرح خوبی نیست. همین که فرمایش علمای ما هست درسته. مثلا برهان شفا صفحه 78 میفرماد که فل علم الذی بالحقیقه یقین، خود این علم یقین، خود علم. مثلا علم حقیقی یعنی یقین. حالا اینو داشته باشید، ما جوری وقتی وارد تحلیل میشیم میخوام ببینیم خب باید بیایم مؤلفه ها رو بشمریم ببینیم که اگه فلان چیزو نداشته باشه آیا صدق علم میکنه، علم واقعی هست، من میتونم بگم من به این علم دارم یا نه. بعد وقت ببینید که چگونه علم حقیقی خودش میشه یقین. حالا اینو داشته باشید، ما اینو قدم آخری که ان شاء الله میخوایم برداریم با هم دیگه کار داریم. خب اینو داشتم عرض میکردم که ببینید این مبرره، این که ما داریم تو ذهنیم، کار ذهنی داریم میکنیم، چی باعث میشه که این کار ذهنی ما رو برسونه به خارج. ببینید شما توی منطق چی میگین، توی منطق چی کار میکنید؟ منطق میاد میگه ما صغرا داریم، کبرا داریم، نتیجه و تعریف داریم، عرضم خدمتتون، و برهان داریم، و اینها ما رو میرسونه به این کار رو باید بکنیم تا از مثلا حالا اون روش هایی که میده، اون کارهایی که میکنه که مفصل شما توی منطق دیدین، این کارها رو باید انجام بدیم تا از خطای در فکر مسئول بمونیم. چرا از خطای در فکر مسئول بمونیم؟ تا اینکه برسیم به اونی که واقعه. ما علم حقیقی میخوایم دیگه. خب حالا سوال، این کارهایی که شما میکنید چگونه باعث میشه که شما مسئول بمونید؟ استدلال صحیح چگونه شما رو مسئول نگه می‌داره؟ این رو ما باید بیایم بررسی بکنیم، و این سرش تو همین بحث یقینه. لذا این رو خیلی شما بحث، خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث از اهمیت. خب ما لذا اومدیم سراغ بحث یقین. بعد گفتیم که ما اولا شما باید دو نوع حجیت رو از همدیگه جدا بکنید. و یکی حجیت اصولیه، یکی همین حجیت منطقی یا معرفت شناختی. حتی با این تعبیر جلسه قبل نگفتم، این جلسه میگم. یه حجیت اصولی داریم، این که آقا میگم قطع حجت مطلق، قطع قطع هم حجت برای خودش حجت، ولی ما الان اونو بحث نداریم. بحث حجیت اصولی مؤزریت و منجزیت در مقابل شارع و اون جای خودش اون رو میخونید. حتی گفتم یه سری خلط ها و یه سری عدم تفکیک ها میان حجیت اصولی و حجیت منطقی ما رو دچار مشکلاتی میکنه. این رو عرض کردم جلسه گذشته. اونی که ما محل بحثمون حجیت منطقی، حجیت معرفت شناختی، این گزینه نکته اول. نکته دومی که گفتیم این بود که یقین نفس الامری دو تا جهت داره. ببینید از یه حیثیت، حیثیت اینه که من یقین دارم، یه حال نفسانیه، درسته؟ این رو عرض کردم جلسه گذشته. از یه، یعنی وصف منه، وصف عالمه، یه حالت روانی و نفسیه. از یه حیثیت هم قراره ارتباط با خارج داشته باشه، قراره خارج رو گزارش بکنه. لذا عرض کردیم اینجا دیگه یقین اون سر، اون تیکه اول، یعنی یه حالت نفسانی صرف بودن، این کفایت نمی کنه، بلکه باید مطابق با واقع هم باشه. حالا اینو باز میکنیم، انشاءالله این رو باز میکنیم. این یقین نفس الامری، اونی که ما یقین نفس الامری مد نظرمونه همینه. اولا یعنی علم حقیقی، علم حقیقی هم باید یه حالتی باشه برای عالم، و همین که باید اون که ما فی الخارجه رو کامل چیکار بکنه، گزارش بکنه، باید حکایت بکنه، عنصر حکایت داشته باشه. این رو اجمالا جلسه قبل عرض کردیم. نکته بعدی که گفتیم، گفتیم که خب ما الان اونی که محل بحثمونه تصدیقه، ما تصدیقات رو بخوایم بحث بکنیم. چون ببینید برهان گره میخوره به تصدیق، اصل علوم هم خب تو تصدیقه دیگه. این که خدا حادث، مثلا خدا قدیم هست یا نیست، عالم حادثه یا قدیمه، عالم قدیم است، عالم حادث است. ببینید اصل اونجا تو مفهوم حادث و تو مفهوم خدا و تو مفهوم قدیم و اینا که محل بحث نیست. البته این هم یک بحث معرفت شناختی به یک نگاهی هست، ما انشاءالله این رو باید عرض بکنیم توی مقاله سوم، انشاءالله به این میپردازیم. اجمالش رو هم ما تو بحث شهود عقلی عرض کردیم که چگونه مفهوم میکشیم، چگونه مفهوم انتزاع میکنیم و چگونه مفهوممون با اونی که انتزاع کردیم مطابقه، این رو عرض کردیم. ولی الان اونی که محل بحثمونه تصدیقه، درست؟ اینم نکته بعدی. بعد گفتیم که خب ما این نکته روشی رو هم گفتیم، این که خب ما بخوایم حاجاقا این رو کرارن میفهمه، حتی هر متفکر این رو همیشه لحاظ میکنه. این که شما یه موقع هستش ما بیام خودمون بشیم تحلیل بکنیم، یه موقع هستش که نه، یه بحثیه که عرضم خدمتتون که خب این صدر و زیر مثلا 50 نفر بهش پرداختن، خب ما وقتی بریم حرفای اونا رو ببینیم، هر کدوم بالاخره یک نکته‌ای بیان کردن، یک اضافه‌ای داشتن که کمک میکنه ما برسیم به واقع و عرضم خدمتتون که حقیقتاً. حالا میخوام مثال عرض بکنم. الان مثلا خب یه مناظره شد هفته گذشته، خب دو تا بزرگوار، دو تا روحانی راجع به بحث خلود در آتش. خب این بحث خلود یه بحثی نیستش که همین دیروز و امروز و اینا مطرح شد، این یه سابقه کلامی داره به عرض و طول هزار سال، بعد مفصل بحث شده. فهوری مثل مولا صدرا اومدن مفصل بحث کردن، ابن عربی اومده بحث کرد، ابن عربی هم خلود رو به یک بیانی قبول نداره، حتما شنیدین که عذاب عزم میشه و اینها، حالا دلیلی داره و خیلی هم کار جدی متنی میکنه، ولی خب تو آخرش هم اون نتیجه‌ای که میگیره نتیجه خوبی نیست. بعد مولا صدرا میاد مفصل میپردازه، بعد تحلیل‌های نفس الامری قوی ما داریم، اصلا خلود رو معنی میکنه که اصلا خدا واقعا این خداست که مثلا این وجه عذابی خداست، یعنی که خود اون طرفه که، یعنی بیشتر از اونی که به خدا انتساب داشته باشه، باریه که رودوش خودشه، خودشه که یه کاری کرده داره میسوزه و اصلا باید بسوزدن. اگه نسوزه بس عدالت خدا نیست، بس اینه که عالم به هم میزه، نظام عالم به هم میزه و امور دیگه. خب اینو مفصل ما داشتیم. حالا اگه کسی بخواد بحث بکنه، کسی بخواد کار بکنه، حداقل از اون بحث‌های قبلی رو ببینه، این باعث میشه فضای بحث خیلی روشن بشه. توی کار خودم هم همینه، ما باید بیایم یه قدری حوصله بکنیم، نه تو هر بحثی ها، توی این بحثی که برای ما پایه‌های اعتقادی و پایه‌های معرفتی ما رو داره شکل میده، بحث یقینه، حقیقت یقینه. ببینید این که ما چگونه از ذهن داریم پل میزنیم به خارج و میگیم خارج این هست و جز این نیست، این مهمترین بحثیه که الان غرب رو مثلا دو قرن سه قرن اینا درگیرش، هنوز نتونسته حل بکنن. شما فکر نکنید یه دونه اینا اگر حل نشه، یه دونه از این پایه‌ها لنگ باشه، خدا میدونه تو کارهای بعدی، توی تعاملتون با این عالم دچار چه خلل‌های جدی میشه انسان. توجه دارین؟ یعنی حالا دین و اینا که همه زیر سوال میره، خدا، بحث‌های فلسفی، اثبات خدا، اینا همه دچار خدشه میشه که آقا ما نکنه واقعا یقین نداریم، از لحاظ علمی نمیتونیم خدا رو اثبات بکنیم، واقعا یقین نداریم به وجود خدا. ببینید بحث تا کجا میکشه. شما اصلا این پایه‌های معرفتی و پایه‌های اندیشه است که باید سفت بشه و شما به شدت احتیاج دارید به این بحثا، خصوصا الان تو فضای امروزی و فضایی که غرب برای ما متاسفانه هندسه حرکتی که غرب تصویر کرده، این بحثا خیلی ها اهمیت. لذا باید یه قدری حوصله کنیم. تاریخچه رو وارد شدیم، بعد از رساله افلاطون، از رساله تئتئوس افلاطون شروع کردیم که ایشون مؤلفه‌های معرفت حقیقی رو سه تا چیز می‌دونسته، یکی اعتقاد یا تصدیق، ما شهاده ایشون تعبیر کنه پندار، ولی خب واقعش اینه که همین تصدیق ماست، تصدیق باشه. دومی که صادق و حق باشه، یعنی یه جوری تحلیل میکنه که خب اگه یه معرفتی مطابق با واقع نباشه اصلا معرفت نیست. یادتونه گفتم آقای مظفر یه تیکه این یه چنین تحلیلی داره، حالا این رو داشته باشین. سومیش این که باید به همراه بیان و توضیح باشه. اگر قاضی از شهادت یکی پی ببره به اینکه فلان کس قاتل بوده یا نبوده، اگرچه درستم پی برده باشه، این رو نمیتونیم بگیم معرفت. این رو حالا از قول افلاطون نقل کرد. حالا یه سری نکات دیگه هم بود که خودتون مشاهده میکنید و گفتیم که سه تا توضیح میده برای اینکه این بیان چیه، این بیان چگونه است، که حالا این رو جای خودش میبینید شما. رسیدیم به ارسطو. ارسطو خیلی نمیخوایم طولش بدیم. ایشون عبارتی داره، اینو حاج آقا صفحه 90 اشتباه نکنم، بله صفحه 90 اون حاشیه عبارت ارسطو رو میاره که از همین منطق ارسطو جلد 2 صفحه 332، همین یه تیکه متنم بستمونه. حتی من دیدم که این میدونی این سه جلدیه که این آقای عبدالرحمن بدویه بدویه چیه ترجمه کردن، یعنی تحقیق کردن، و از اون ارزم خدمتتون که اون ترجمه های ارسطوی قدیمیه، ولی خب میدونید ارسطو آثارش ترجمه های دیگه هم شده، خصوصا این منطقش روی آیه ادیب سلطانی که سنجش خرد ناب کانت رو ترجمه کردن، خیلی هم علامشون سخته. حالا سخت که ایشون قائل به یه نوع حکمتی یعنی یه چیزی، ولی خب ترجمهشون خیلی دقیقه. ما که دوستانمون که توی آلمان کانت کار میکنه و اینها، ایشون میگفتش که تنه به تنه متن آلمانی میزنه و خیلی دقت داره، خیلی ظرافت داره، ولی خب ادبیات ادبیات خاصیه دیگه. حالا اون رو هم اگر مشاهده بکنید داریم اونجا. ببینید ایشون اینجوری، من بخونم اول متن رو میخونم بعد توضیح میدم که ایشون چجوری داره یقین رو معنی میکنه. قد یوزن و بنا ان نعرف کل واحد من الامور على الاطلاق لا على طریق سوفسطائيين الذي هو به طریق الارس. میگه ما باید بشناسیم هر چیزی رو به نحو على الاطلاق، نه یعنی به نحوی خطا بر نداره، نه به طریق، نه از اون راهی که سوفسطائیان رفتن. سوفسطائیان چه راهی رفتن؟ از راه عرضی یا از غیر راه ذاتی. ببین حالا این شاهده بحثه. متا ظن بنا انا قد تعرفنا العلت التي من اجلها الامر و انها هي العله و انه لا يمكن ان يكون الامر على جهت الاخرى و من البين ان هذا هو معنى ان يعلم. ببین ایشون میگه اصلا معنای دانستن چیه؟ این که ما بگیم معنای این که یکی میداند یعنی چی؟ یعنی بداند یه چیزی رو از طریق علتش، یعنی علت گزاره رو باید بدونه. خب شما اگر میگید که این عالم حادثه یا اگر میگید این عالم قدیمه، چرا میگید این علت عالم حادثه یا این عالم قدیمه؟ به چه علتی؟ یعنی علت اثبات ها، یه علت اثبات باید داشته باشی، از راه علتش باید بدونید. حالا تا همین قد فعلا شما داشته باشین، اینو انشالله باز میکنه. این یک. ثانیا یعنی که این امر نمیتونه بر خلافش باشه، یعنی این هست یک، چرا؟ چون علتش گفت و جز این نیست، درسته؟ حالا این جز این نیست رو تو عبارتهای بوعلی ما داریم، بوعلی باز میکنه، خیلی خوب باز میکنه. مثلا ببینید یه چیزی اضافه کرد. اون چیزی که برام اضافه کرد چی بود؟ این که افلاطون گفت آقا اعتقاد یا تصدیق یا پندار صادق و حق باشه، بعد اینکه بیان داشته باشه. بیان رو اومد چیکار کرد ارسطو؟ ارسطو گفت صرف بیان که کافی نیست، باید علت داشته باشه. اگر تو داری میگی این است، این الف به است، الف جیم است، خب این علتش، علت گزاره رو باید داشته باشی. حالا چه علتی رو فعلا کار نداریم، این حالا عرض خواهیم کرد. حالا ببینید این علته میکشه به حد وسط، میکشه به برهان یا نمیکشه. ببینید لذا این رو باید دقت کنید که آقا علت این گزاره حالا یا ثبوت یا اثبات، حالا اینو داشته باشین از بعد. حالا ما حتی گفتیم اثبات بگیریم. خب اینم از ارسطو. اومد به فارابی، فارابی گفتش که، فارابی واقعا 6 تا شرط میگه. حالا 4 تاش که خیلی شاهد بحثه و اینها رو ما میگیم، اون دو تای دیگه هم مراجعه بکنید. همین من آدرس داد آقا منطقیات صفحه 267، یه رساله ای هم داره صفحه 350، یه رساله داره صفحه 350 که رساله یقینیه، این خیلی ممتع و خیلی رساله خوبیه. حالا این رو هم ملاحظه بکن. ببینید فارابی حالا 4 تا میگه. اولیش این که خب این که اعتقاد باشه، این که اعتقاد داشته باشه که شیئی، مثلا اعتقاد داشته باشه من که الف به است. دوم این که مطابق باشه با وجود خارجیش. سوم این که بداند این مطابق است با وجود خارجی. چهارم این که ممکن نیست این مطابق نباشد با وجود خارجی. ببینید پس چی شد؟ اولا این که ما بگیم آقا الف به است و اعتقاد داشته باشیم که این گونه است، یعنی اعتقاد داشته باشیم به گزاره. یه موقع هست این میخواد چی رو خارج کنه، اینو تو بوعلی من کامل شرح میدم، این اعتقاده رو شرح میدم. ببینید یه موقع هست اعتقاد اصلا نیست. مثل چی؟ مثل شعریات. ببینید شما توی شعر مثلا میگین که ای دیو سفید پای در بند، مثلا اینجا تخیل داره دیگه، ای گمبده گیتی، مثلا ای دماوند، مثلا خب این که واقعا دماوند دیو سفید پای در بنده، خب شما این رو که اعتقاد بهش پیدا نمی‌کنید که، اعتقادی نداری به اینکه آقا دماوند این گونه است. این یه تخیلی داره، یه عرضم خدمتتون که برانگیختن قوه مخیله‌ای داره، می‌خواد یه تصویر قشنگی به شما بده. خب واقعه که این نیست، اعتقاد شما اینجا نداری. پس اینجاها یقین نمی‌تونه شکل بگیره. دو اینکه میگه مطابق این اعتقادی که شما دارید و مطابق با وجود خارجی باشه. حالا مطابق اینکه این قید غیری اینو شما تو خاجم داره، اینو ان شاءالله بحث می‌کنه. مطابق باشه، اگه مطابق نباشه علم نیست. بخوایم بیان کنیم اون بیان قبلی که چی، خب اگه ما اینو بیایم تحلیل بکنیم، آیا واقعا اگر من بگم فردا باران میآید بعد فردا باران نیاید، من میتونم بگم من دیروز علم داشتم؟ آیا این واقعا صدق علم میکنه، علم حقیقی میکنه؟ که معلومه صدق نمیکنه. حالا داشته باشید این رو. سومی که بدونه که این مطابقه، یعنی التفات به این داشته باشه که بابا اینی که من الان دارم این گزاره است، اون واقعه و این مطابقه با واقعه. چهارم این که ممکن نیست مطابق نباشد. چرا؟ چون اگه ممکن باشه مطابق نباشه اصلا دیگه یقین نیست، ظنه. مثلا میگم آقا 70% احتمال داره فردا بارون بیاد، میگم فردا باران میاد، بعد میگم تو یعنی میگی فردا مطمئنی فردا این نیستش که بارون نیاد؟ میگه نه، احتمالم داره 10% 20% هم احتمال داره بارون نیاد. خب اگه اینور احتمال داره نشون میده که اونور یقین نیست دیگه، درسته؟ این روشن. که حالا بعد میگه این ناشی از حالا یا طبیعت و اولیات یا ناشی از قیاسه. و حالا یه نکته دیگه هم اضافه میکنه که اعتقاد نم از زبان ناپذیر باید باشه. این الان من توی بوعلی میخوام بوعلی رو خود مفصل‌تر بگم. حالا این تا اینجا ما اجمالاً دیدیم دیگه عناصری که آقایون دخالت دادن. حالا ببینید بوعلی، میخوام بوعلی خود مفصل تر بگم. ببینید بوعلی میخوام بگم که ببینید اینا یه چیزی هستش که همه اینها دارن یه سری قیود رو میارن و این قیود تعبدی نیستا، یعنی این نیست چون قبل من خود من الان میبینید با هم دیگه بیایم ببینیم آقا چی واقعا علمه. میبینید که خب این مؤلفه ها باید باشه، حالا تو تحلیل آخر ما اینا رو احتیاج داریم. ببینید بوعلی 4 تا قید میده. ببخشید 3 تا عنصر میشموره. آدرساشن برهان شفا صفحه 51، صفحه 78 و صفحه 256. این 3 تا جای اصلیه که بوعلی بحث میکنه. صفحه 51، صفحه 78 و صفحه 256. ایشون میگه که ببینید یقین اولا باید تصدیق باشه، چون ما ارزم که تصدیقات هم داریم بحث میکنیم دیگه. خب این که تصدیق باشه چی رو خارج میکنه؟ شعریات رو خارج میکنه، شعر و تخییر و اینا رو خارج میکنه. یعنی باید حکم داشته باشه، توجه داریم باید حکم داشته باشه، تصدیق باشه. چون میدونیم دیگه، دیدیم دیگه، ما یه تصور موضوع داریم، تصور محمول داریم، نسبت حکمیه داریم، بعد هم یه دونه حکم داریم که حالا این حکم همون نسبت حکمیه هست، چه فرقی داره؟ اینا رو دیگه تو بدایه نهایی شما دیدین، الان نمیخوایم این بپردازیم، درسته؟ خب پس اولیش این که تصدیق باشه. چی خارج میشه؟ شعریات خارج میشه. دومیش حالا اینم عرض بکنم ضمن، ببینید الان که تصدیق باشه، تصدیق هم با ظن میسازه هم با یقین دیگه، تصدیق ظنی هم تصدیق دیگه، درسته؟ یه حکمی اونجا هست. حالا این آقایون میگن حکم داریم اونجا، دیدین توی مظفر هم بود، ایشون ظن رو هم حکم میدونست، تصدیق میدونست، درسته؟ میتونه یقینی هم باشه. خب این عنصر اول. پس عنصر اول چی شد؟ این که تصدیق باشه. عنصر دوم، عنصر دوم چیه؟ این که اعتقاد ثانی ما داشته باشه. اعتقاد ثانی به چی؟ به این که اول این بود که الف ب است، من این تصدیق رو داشته باشم. دومی چیه؟ این که اعتقاد ثانی به این که این هست و جز این نیست، یعنی الف ب است و این نیستش که الف ب نباشد. توجه دارین؟ این نیستش که الف ب نباشد. خب این چی رو خارج میکنه؟ این اون ظنه رو خارج میکنه، تصدیق ظنی رو خارج میکنه. جایی که مثلا خطابیه، مثلا رو منبر میگه و میگه آقا مثلا عرضم خدمت این اتفاق افتاد و این گونه است و این کارهای خوب رو باید کرد و خب میگیم این کارها رو باید انسان انجام بده. خب آیا اون برش هم میتونیم بگیم که نباید غیر این کار رو انجام نده؟ من میتونم بگم نه، اینجاها نمیکشه. یا یه جایی که ببینید مثلا یه اعتقادی اومده ولی خب استحکام نداره، خبری اومده اینم اجمالا تصدیق کرده ولی استحکام نداره، یکی یه چی حرف دیگه بزنه سریع از این برمیگرده، این جاها رو خارج میکنه. خب بعد یه تعبیری داره، میگه این اعتقاد دوم گاهی اوقات بالفعله، گاهی اوقات بالقوه غریبه من الفعله. یعنی چی؟ ببین یعنی این که من میگم آقا یه موقع ازش میگم خدا هست و اینجوری نیستش که خدا نباشه، یه موقع ازش که نه من میگم خدا هست ولی به اون طرف به نفی نقیض توجه ندارم، به اینکه نقیضم 100% باطله به اون توجه ندارم، ولی همین که التفات پیدا بکنم تصدیق میکنم، درست شد؟ این یعنی قوه غریب من الفعل. یعنی وقتی التفات نداری میگه خب خدا هست دیگه، به این که خدا نباشه اصلا امکان نداره یا اصلا نمیشه خدا نباشه به اون التفات ندارم، ولی همه که التفات بیاد میگم آره دیگه نمیشه اصلا خدا نباشه. اینم چی شد؟ عنصر دوم قوه غریبه من الفعل. عنصر سوم چیه؟ عنصر سوم اینه که این اعتقاد نباید زوال بپذیره، این اعتقاد نباید زوال بپذیره. چرا؟ این میخواد چیو خارج بکنه؟ اول بگم چیو داره خارج میکنه. ببینید یکی تقلید رو داره خارج میکنه. چطور؟ آقا امروز این آقا مقلده، مثلا یکی شنیده که از یه تاریخدانی مثلا شنیده که حالا این هست دیگه، مثلا یکی بستگان اومده و دوام گفتش که یه غربی مفصل کار کرده و بعد اومده اثبات کرده که مثلا این کعبه که الان در مکه و در حجاز اونجا قرار داره، این قبلا توی اردن بوده و اینو مسلمونا مثلا می‌خواستن یه سری چیزای اقتصادی برشون آوردن اینجا. حالا این بنده خدا رفته بود از اون شنیده بود و باورش شده بود آقا واقعا اینه و اینا، مثلا این همه حج و همه اینا مثلا از هم خدمتتون که زیر پاش خالیه. حالا مفصل و بنده خدا توضیح دادم. ببین این تقلید بود دیگه، یکی رفته تحقیق کرده بود، یه چند شاهد هم گفته بود و اینم که خب دستی نداشت، این اعتقادو پیدا کرد. حالا فردا میره یکی دیگه یه حرف دیگه میشنه، یا مقلدش یا اون کسی که داشته تقلید میکنه مرجعش، حالا تو اون قضیه تغییر میکنه، فردا به خلاف اون اعتقاد پیدا میکنه. خب پس این زوال داره، این اعتقاد زوال داره، این داره خارج میشه دیگه. چی خارج میکنه؟ مثلا جهل مرکب خارج میکنه. چطور جهل مرکب آقا یک شخصی به یک چیزی اعتقاد پیدا کرده، هم تصدیق کرده هم اعتقاد دومی رو داره، ولی خب از راهش نرفته، یه دلیل اقامه شده بود، این فکر میکرد دلیل، فردا میاد دلیل بهتری اقامه میشه و میبینه این دلیل واقعیه و اون قبلی دلیل حقیقی نبود، خب این اعتقاد چی شده؟ زائل شده، این اعتقاد زائل شده. حالا شما نگید که آقا وقتی انسان تو جهل مرکبه انسان چگونه میتونه این رو احراز بکنه؟ ببینید یه سوال اینجا مطرح میشه، این که خب ابوعلی میپرسیم چگونه این رو انسان میتونه احراز بکنه که این اعتقاد زائل نمیشه تا بفهمه این یقین هست یا نیست. خب یعنی بحث میاد اینجا که خب شما میگید که خب برای این اعتقادم از زائل بشه، اگه زائل نشد یقینه، خب من که الان اعتقادو دارم از کجا بفهمم زائل میشه یا زائل نمیشه بعدن؟ این رو داشته باشید، این نکته مهمی باید بهش بپردازید. اینجاست که بحث عرضم خدمتتون که دلیل نفس الامری مطرح میشه. حتی بوعلی هم التفات داره. حالا من بگم بیان بوعلی رو ببینید چی میفرماد. ببینید بوعلی این بیان رو میکنه. خب چه وقته که این اعتقاد زائل نمیشه؟ و همین میپردازه. میگه دو تا حالت فرض داره. یا اینکه بیان به نفسه است. حالا چرا تو بیانه به نفس اعتقاد زائل نمیشه؟ این روش فکر کنید، این روش فکر کنید، ما برمیگردیم بهش. یعنی چرا این قید از کجا بود؟ چرا تو اونایی که بیانه به نفسن چرا تو اولیات اعتقاد زائل نمیشه؟ این یک راه. دومی که از راه حد وسطش نزد ما حاضر بشه. اگه حد وسط هم بیاد، اگه علت بیاد و علت حقیقی اگر بیاد، دیگه این اعتقاد زائل نمیشه. این بیان رو بوعلی داره. ببینید اینا خیلی سعی دارن میکنن، ببینید تمام سعی اینه که بیان بگن چگونه این علمه با چه مؤلفه های ما رو 100% میرسونه به واقع. یعنی اگه کسی این راه رو طی بکنه که حالا ما داریم میگیم، حتی الان دارن تحلیل میکنن، تحلیلشون رو نشونتون میدم انشالله، این تحلیل اگه کسی با این راه بیاد بره، این دیگه رسیده به خارج. حالت دوم که اعتقاد زائل میشه، نه این قید سوم بود، قید اول این بود که تصدیق باشه، قید دوم این بود که اعتقاد دومی داشته باشه، قید سوم این بود که اعتقاد دوم به این که چی؟ اولی میگفت این هست، دومی میگفت جزئی نیست، این اعتقاد ثانی. قید سوم این بود که این اعتقاد ثانی نباید زائل بشه، اعتقاد ثانی نباید زائل بشه، عدم زوال این اعتقاد دوم. خب چه موقع این زائل میشه؟ یکی تو جهل مرکب، که الان طرف جهل مرکب داره، 10 سوابق دیگه میفهمه که اشتباه کرده، این اعتقاد زائل میشه. این یک. دوم اینجا کجاست؟ دوم اینجا هم جاییه که مثلا تقلید کرده، امروز از این تقلید میکنه، فردا میره یکی دیگه تقلید میکنه، خب این اعتقاد زائل شد دیگه. یعنی میگفت این هست و جزی نیست، بعد معادلش عوض شد، گفت این هست و یعنی اون نیست، اصلا یه چیز دیگه است، جز این نیستم نمیتونه بگه. یعنی کسی که حالا تحلیل میکنیم انشالله، کسی که داره تقلید میکنه اگر خوب تحلیل بکنه، خوب نگاه بکنه، میبینه که اون اعتقاد دومیه رو نداره، فکر میکرد که داره، حالا انشالله آخرش عرض میکنه. یعنی خود علم و واقعا ماهیتش رو بیان تحلیل بکنی به این قیود میرسیم، حالا عرض خواهم کرد. خب بعد گفتیم یه سوال جدی پیدا میشه به این که بابا این از کجا بفهمه که این اعتقاد زائل نمیشه. ولی دو تا نکته گفت، یک تو اولیات بیانه به نفسه باشه، گفتم روش فکر کنی چرا این قید رو اضافه کرد. دومیش چی؟ که از راه علتش رسیده باشیم، از راه حد وسط رسیده باشیم، که اگر از راه حد وسط رسیده باشیم این اعتقاد زائل نمیشه. این دو تا ملاک رو داد. حالا داشته باشید این رو، اینو ما انشالله برمیگردیم به بوعلی، برمیگردیم اینکه راه خوبی رفته بوعلی. حالا من تحلیل بکنم، فعلا دارم میگم فضا آشناشینا، حالا تو پس کار فلاسفه نیومدیم ببینید چجوری دارن فکر میکنن که این قیود رو استخراج کردن. ان شاءالله اونو که عرض بکنم این همه اینا معنی پیدا میکنه، چرا اینا رو داره میگه، چرا از کجا آورد اینا. خب اینم داشته باشین. روشن شده اسماعیل زاده؟ خب الحمد. بله، عرضم خدمتتون که ببینید، لذا با این قید سوم بحث جدل و مغالطه و سفسطه و اینها همه خارج میشه. دقت بکنید، حالا یه کلمه حد وسط بو علی میگه، این رو بعد باید باز بکنیم که این حد وسط حد وسط نفس الامری باید باشه. حالا یه کلمه رو بشنوین شما، اینو آخرش میخوام تحلیل بکنیم، بعد ببینید اینجا بو علی چقدر حرف عالی زده و اینکه اون قیدی رو که ارسطو اضافه کرد چقدر قید دقیقی بوده و چقدر حساب داشته. خیلی خیلی خوب اومدن جلو. حالا دو سه تا نکته دیگه هم باید اضافه بکنیم ما، یعنی تنها راهش اینا نیست. حالا ان شاءالله عرض می‌کنم علت رو میتونیم تعمیم بدیم. خب عرضم خدمتتون که آدرس ها رو هم گفتم دیگه، آدرس ها عبدالرحمن بدوی جلد 2 صفحه 232 233 منطقیات فارابی، همین سه جلدی که چاپ شده چاپ معروف، جلد 1 صفحه 226 صفحه 250 350. بعد یه آره این رساله رو هم گفتم خیلی رساله خوبیه، کشف المراد صفحه 225 اساس. حالا میخوام بریم سراغ خواجه. خواجه یه بیانی کرده، الان بیان خواجه رو میگم، با بیان بوعلی فرق داره. یه قیدی اضافه کرده، یه شباهتی پیدا کرده به فارابی، حالا عرض میکنم. خواجه ببینید، قولی که خواجه میده میاد رو علامه و میره تو شاگرد دیگه‌اش قطب شیرازی. قطب شیرازی رو حتما میشناسین دیگه شما، شارح حکمت اشراقه و معروفش. قطب شیرازی شاگرد استاد قطب رازیه، این قطب رازی که شرح شمسیه داره، شرح مطالع داره و محاکمات عرضم خد محاکمات اشارات رو نوشته. چون میدونید اشارات عرضم خدمتون که یه شرح کرده فخر رازی، بعد خواجه اومده جواب داده، حالا قطب رازی اومده یه قضاوتی کرده این وسط که معروف شده محاکمات. حرف خواجه رو گذاشته، حرف فخر رازی رو گذاشته، ولی اینا قضاوت کرده که آقا این درست میگه درست نمیگه، این معروف شده محاکمات. شرح مطالعه هم که کتاب معروف منطقیه. شرح شمسی هم میدونی شمسیه، اصل کتاب مال کاتب قزوینی، شروحی داره، یه کتابی چاپ کردن شروح شمسیه که خب شروح متداول، یه شرح هم خیلی معروفش که هست. عرضم خدمتتون که این شرح جناب قطب رازی که جدا چاپ شده، که انتشارات بیدار چاپ کرده، و البته میدونی این جناب قطب رازی خب شیعه هم هست دیگه، استاد شهید اول هم بوده، یعنی مثلا این بونه است، سلسله اینجوری. خب ببینید، خواجه گفته، علامه هلی گفته، قطب رازی گفته، بعد اومده توی حاجی هم نشسته این حرف. حاجی هم که میخواد یقین رو تعریف کنه باید مؤلفه‌های خواجه تعریف میکنه، لذا خواجه این تعریفی که کرده و این مؤلفه‌هایی که برای یقین آورده توی بعدی ها دویده. ببینید خواجه چی میفرماد، ما خواستم یک دوتا عبارت بوعدی رو بخونم. بذارید یه دوتا عبارت بوعدی رو بخونم یک دوتاشو. بله عبارت فارابی رو استاد همون صفحه 392 کتاب، همون صفحه 350 فارابی رو آوردن جلد یکم. یه متن می آوردن اینجا از بوعلی، این متن نه. بله این خیلی خوبه، این صفحه 51 برهان، این برهان شفارم دوستان. ببخشید من صدام قطع شد. آره این برهان شفایی که همون کتابایی که انشالله اگه میخواین کارتون استحکام پیدا بکنه بعدها تو بحثای عمیق‌تر وارد بشی، حتما انشالله باید درس بگیری، در نکات خیلی مهم و حائز اهمیتی داره. حالا این متنی که بنده میخونم از این برهان شفا صفحه 51 خوبه. ببینید اینه، ان تصدیق علی مراتب، تصدیق چند مرتبه داره، فمن هو یقینیون، یه مرتبهش مرتبه یقینیه یا همون علم یا همون یقین، که یعتقد حالا یا یعتقد، حالا بگیم یعتقد بگیم بهتره، یعتقد معه اعتقاد سان، که وقتی یقینه کی اتفاق میفته؟ تصدیقه هست یک، ثانیاً یک اعتقاد دومی با این تصدیقه همراه میشه. حالا این اعتقاد سان اما بالفعل اما بالقوة القریبة من الفعل، که اینو عرض کردم، بالفعلش چگونه است، قوه غریب بالفعلش چگونه است. این چی اعتقادسان؟ اینه که ان المصدق به لا یمکن ان لا یکون علی ما هو علی، که مصدق به اون چیزی که تصدیقش کردیم امکان نداره که بنا بر اون چیزی که گفتیم نباشه. یعنی گفتیم الف به است، امکان ندارد و نمیشود که الف به نباشه. این میشه اعتقاد دوم. یعنی بگیم مثلا نقیزش ممکن نیست، لا یمکن. من یمکن اون موقع پررنگ نکردم ولی الان پررنگ میکنم. یعنی ممکن نیست، اصلا راه نداره، یقین نیست که. حالا تو تحلیل اینو یمکن انشالله پررنگ میکنم که اصلا ببین اگه این نباشه واقعا میتونیم بگیم علم دارم به واقع، یقین دارم. حالا داشته باشی این یمکن رو داشته باشی، تعبیر خیلی خوبیه. اینم قید دوم، ازا کان لا یمکن زوال و هازل اعتقاد فی. دوباره ببینید خیلی ظریف میگه بو علیه. حالا اینو من باز بکنم روشن میشه. البته هنگامی که ممکن نباشد، نمیگه زائل نشه، میگه اصلا ممکن نباشد که این اعتقاد دوم زائل بشه. ازا لا یمکن زوال و هازل اعتقاد فی، این هازل اعتقاد نه اعتقاد دوم، درست شد؟ هنگامی که این اعتقاد دوم اصلا ممکن نباشه، زوالش ممکن نباشه، که کجا میشه؟ دو جا رو میگه. یکی این که عرضم خدمت منورتون، اول این که بیانه به نفسه باشه، باید باز بکنیم چرا. دوم این که حد وسط داشته باشیم. خب این از بیان بو علی. میرسیم به خواجه. ببینید خواجه که میخواد بیان بکنه، خواجه چهار تا شرط کلن میگه. تو یه جمله‌ام، تو یه نصف جمله‌ام، تو یه شبه جمله‌ام جا میشه. تصدیق جازم مطابق ثابت. پس چی شد؟ تصدیق جازم مطابق ثابت. من میخوام نتیجه براتون بیارم. اینو خواجه چند جا میفهمند؟ یکی تو این کتاب تنزیل الافکار، یعنی ارزم اینه تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار. تنزیل الافکار یک کتاب منطقیه، اسیرالدین ابهری نوشته. خواجه اومده خب ناظر به این هم نقد کرده، هم چیز کرده، هم شرح داده، یعنی افکار اون رو نقد کرده. یکی اونجا آورده، بعد آدرس های چیزم دادم دیگه، کشف المرادم حتی خون مالا علامه است، خواجم فکرم این تیکه متنش هست اون مالا، اساس الاختباس هم آورده. اصلا بهترم این اساس خوب گفته، همین این چارتایی که عرض میکنم. عرضم خدمتون که تصدیق جازم مطابق ثابت. حالا من توضیح بدم. تصدیق چی رو خارج میکنه؟ تخییل رو خارج میکنه. گفتم دیگه چرا. شما اونجا واقعا تصدیق نمیکنید که دماوند کو مثلا دیو سپید پای در بنده، درسته؟ جازم چی رو خارج میکنه؟ جازم هم زن رو خارج میکنه، جزم زن رو خارج میکنه. مطابق چی رو خارج میکنه؟ جهل مرکب رو خارج میکنه. مطابق چی رو خارج میکنه؟ جهل مرکب رو. یعنی خب جهل مرکب فرقش با یقین چیه؟ میگه خب جهل مرکب عرضم خدمت مطابق نیست. ثابت چی رو خارج میکنه؟ ثابت مقلد رو خارج میکنه. چرا؟ برای اینکه براش جایز الزواله. یعنی ببینید تقریبا همون بو علیه، فقط با یه تفاوت که ایشون مطابقت رو اوورد تا جاهل مرکب رو خارج بکنه. تصدیق جازم مطابق ثابت، مطابق رو اضافه کرد. چرا؟ چون فارابی هم اضافه کرده بود. یادتونه فارابی رو عرض کردم؟ فارابی هم گفتش که آقا باید مطابق باشه با وجود خارجی شی. ببینید حالا من اینو میخوام تحلیل بکنیم. میخوایم ازم خدمتتون تحلیل بکنیم. من فقط یه نکته بگم راجع به قید مطابقت. بو علی خب چرا قید مطابقت رو نیاورد؟ ببینید واقعش اینه که خب ما الان داریم از ناحیه عالم تحلیل میکنیم. یعنی شما یقین رو از حیطه عالم داری تحلیل میکنی. و وقتی از حیطه عالم داری تحلیل میکنی باید یه جوری یقین رو بگی که توش مطابقت در بیاد، نه اینکه مطابقت رو بیاد قیدش بکنی. دقت کردیم؟ ببینید من وقتی میخوام بگم آقا چه علمی علم حقیقیه، چه چیزی یقینه، چه چیزی مطابق با واقعه، از حیطه عالم وقتی دارم تبیین میکنم میگم باید این مؤلفه رو داشته باشه، این مؤلفه رو داشته باشه، این مؤلفه رو داشته باشه تا علم حقیقی بشه. بعد شما بیا بگی آخه مطابقم باید باشه. خب بله، ولی من الان از حیطه عالم دارم تحلیل میکنم، از نگاه عالم دارم تحلیل میکنم. وقتی از نگاه عالم دارم تحلیل میکنم نتیجهش بله مطابقته، ولی مطابقت باید بیا تو مؤلفه یقین عکس بشه. نه لزومی نداره، نه لزومی نداره. لذا قید مطابقت نیازی نیست، احتیاج به قید مطابقت ما نداره. عرضم خدمت منورتون که حالا بیایم توی حیطه تحلیل. ببینید واقعش اینه که ما که میخوایم یه چیزی رو تحلیل بکنیم، الان روش تحلیل ما چیه؟ این که بیایم ببینیم که آقا ما اگه بخوایم بگیم به یه چیزی علم داریم و این علم هم باید مطابق با واقع باشه ها، یعنی قراره که این علم ما رو برسونه به واقع، خب این علمه چه مؤلفه هایی توش اخذ شده؟ و اگر این مؤلفه ها نباشه آیا میتونیم بگیم علمه یا نمیتونیم بگیم علمه؟ دقت بکنید، یعنی بیان ببینیم با همون معیار علم، این علم حقیقی، بیان ببینیم آیا این قید اگر باشه میتونیم بگیم علم حقیقیه، این قید نباشه یا اینکه نمیتونیم بگیم علم حقیقیه، لذا این قید رو باید اضافه بکنیم. حالا الان بیان بکنم روشن میشه. روش رو یاد بگیرید، یعنی روش تحلیل، روش تحلیل یک حقیقتی که ما هممون باهاش مواجهیم، تا بعد انشالله خدا روزی میکنه برسیم اون تحلیل نهایی، یعنی ببینیم که خب این عرضم خدمتتون که چگونه این یقین حاصل میشه و چگونه این اتفاق میفته. ببینید نکته ای که هست اینه که این رو حواستون باشه که علم یک پدیده انسانیه و اصل وجودش بدیهیه، یعنی ما این رو بحث کردیم، اولا پدیده انسانی بودنش رو گفتیم و ثانیه این که بدیهیه و نمیشه علم رو انکار کرد، وجودش رو اثبات کرد. حالا ما میخواییم این ببینیم که واقعا چه چیزی علمه، حالا این رو تحلیل میکنیم که علم چی داره، چه مؤلفه هایی داشته. به علاوه که ما الان بحثمون سر تصدیقه، یعنی علمه گفتم این رو دیگه، یعنی بحثمون سر علم حقیقی، حالا توی تصدیقات نه توی تصورات، و اینکه میخواییم ببینیم که این علم حقیقی، این یقین، این چه مؤلفه‌ای داره و چگونه میتونیم بگیم این حقیقت علم هست یا علم نیست. ببینید اون قیدی که فوالی و این ها آوردن که آقا اولا باید اعتقاد باشه، باید تصدیق باشه، درسته؟ خب این رو باید بیاریم. چرا این رو باید بیاریم؟ به خاطر اینکه ببینید تصدیق هم یعنی این، یعنی این که من بگم الف به است، همینقدر تصدیق بکنم. چرا؟ چون اگه تصدیق نداشته باشم، اگه حکم نداشته باشم، میتونم بگم من علم دارم به الف به است. میگی تو که تردید داری، که حکم نداری، که اصلا علم هر رو نیمده. ببین اگه شما شک داشته باشین که الف به است، تصدیق نباشه، اعتقاد نباشه، درسته؟ حالا اون مثلا تصور الف باشه، تصور ب باشه، تصور نسبت حکمی هم باشه، اما حکم نباشه، حالا چه حکم ظنی چه حکم عرضم خدمتتون که حالا بگیم یقینی، اگه حکم نباشه، اگه این اعتقاد نباشه، اگه این تصدیق نباشه، آیا میتونم بگم من علم دارم؟ خب اینجا اصلا نمیتونم بگم واقعا علم ندارم، یعنی من نمیدونم الف ب یا یعنی من علم دارم. خب اینکه علم نشد که. یا همچنین تو شعریات، تو شعریات شما تصدیق نمی‌کنی، همین که مثلا ای کوه سپید پای در بند یا دماوند مثلا چون دیو سپید پای در بند است، شما اینجا اصلا تصدیق نمی‌کنید، اصلا حکم نمی‌کنید. وقتی حکم نمی‌کنید، اصلا وقتی حکم ندارید، نمی‌تونید بگید که خب من علم دارم. شما اگر نگاه بکنید می‌بینید که اینجا علم ندارید، اصلا واقعش اینه که علم ندارید. تعجب دارین؟ این عنصر اول. این عنصر عقل. حالا دقت بکنید، نکته دومی رو که ما باید بهش التفات بکنیم اینه که ببینید علم، هر علم یک خصلتی داره، اون خصلت خصلت حکایته، خصلت حکایتگریه. یعنی ببینید مفهوم، همون تعبیری که داشتم توی اینکه علم، ارزم خدمتتون که مفهوم ذاتاً خارج خودش رو نشون میده، یادتون هم الان فرمودم اینکه علم خواسته کشف داره، علم خواسته حکایتگری داره، و اینکه مفهوم شما رو هل میده به بیرون، به بیرون از خودش هدایت میکنه، حتی اگر ما به ازاش تو ذهن باشه ها، دقت کنید، یعنی حتی تو معقولات ثانی منطقی، حتی تو این گزاره هایی که ما به ازاش ذهن، مثلا چی؟ مثلا ذهن یک مثلا بگیم اینجوری بگیم، مثلا بگیم که مفهوم انسان کلی است. ببینید خود این گزاره، خود این چیزی که داریم میگیم مفهوم انسان کلی است، یه ما به ازایی داره، شما رو داره هول میده به سمت ما به ازاش. حالا ما به ازاش کجاست؟ اون مفهوم انسانی که توی ذهنه. شما اون مفهوم انسان رو دیدین، الان اومدین توی یه مرتبه بالاتر، دارید از اون گزارش میکنید، توجه دارین؟ لذا این گزاره و این علم شما رو هول میده به سمت اون حقیقت. این یه نکته، پس یه خصلت حکایتگری داره. خب حالا که خصلت حکایتگری داره، علم حصولی یا تصدیق یا علم حصولی و حل بحث این روشنه دیگه، حالا من نگفتم ولی خود روشن. خب حالا که خاصیت حکایتگری داره، خصلت حکایتگری داره، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دارم داره حکایت میکنه، یه چیزی هست که داره ازش حکایت میشه، دو طرف داره. خب اگه این بخواد علم باشه، اگه بخواد علم حقیقی باشه، یعنی چی؟ یعنی باید اونو نشون بده دیگه، درسته؟ باید اونو نشون بده، بله باید اونو نشون بده. خب اگه قراره اونو نشون بده، یعنی من باید به چی قائل باشم تا بگم این یقینه، تا بگم این علمه؟ یعنی باید اعتقاد داشته باشم به اینکه این گزاره، این تصدیق داره اون رو نشون میده و با اون مطابقه. دقت بکنید، این اعتقاد به مطابقته، نه خود مطابقت. خود مطابقت رو قید نکرد، اومدیم ماهیت تصدیق رو شکافتیم، گفتیم آقا تصدیق یعنی این، یعنی وراش رو نشون میده، درست؟ حالا که داره وراش رو نشون میده، حالا که داره اون طرف داره هول میده ما رو به سمت اون طرف مثل آینه، اگه بخوایم بگیم این علمه، اگه بخوایم بگیم این یقینه، باید چی باشه؟ باید مطابق باشه. خب اگه بخواد مطابق باشه، یعنی من باید اعتقاد داشته باشم به اینکه این مطابقه دیگه. اگه اعتقاد نداشته باشم به اینکه این مطابقه با واقعه، که دیگه یقین نیست، دیگه علم نیست. مثل این میمونه، من بگم آقا الف به است، بعد تو میگی این الف است مطابقه با واقعه، میگن نه، میگن تو علم داری، میگی آره علم دارم به اینکه الف به است، میخوام که علم نشد که. تو باید این اعتقاد رو داشته باشی که به این که این گزاره مطابق با واقع، درست شو؟ اینو ازش تعبیر میکنیم به چی؟ ازش تعبیر میکنیم به این که اعتقاد به صدق، یا اعتقاد دارم به این که الف به است. خب آیا همین که من بگم اعتقاد دارم به این که الف به است، برای صدق علم کفایت میکنه؟ یعنی علم حقیقیه اگه من بگم الف به است و اعتقاد دارم به این که خارج اینه، اما احتمالم میدم به این که، دقت کنید، دقت کنید، اما احتمالم میدم که الف به نباشه، آیا میتونم بگم من علم دارم به این که الف به است؟ یا نمیتونم بگم علم دارم؟ خب تو احتمال میدی که الف به نباشه دیگه، میگم بله. خب اگه احتمال میدی، پس نمیتونی ادعا رو داشته باشی که علم داری، علم حقیقی داری به این که الف به است. ببینید ببین اگه بخوام بگم ببین کاری که ما داریم میکنیم چیه، دقت بکنید، این رو من عرض کردم توی عقل تحلیلی و ببین ما یه حقیقتی داریم به اسم علم، خب در خودمون میاد. حالا میخوایم بیان ببینیم این علمی که ما داریم کجاها واقعا علمه و خودمون هم میفهمیم علمه، اصلا خود این حقیقت علم داره ما رو به این میکشه. اونی که داریم میابیم رو اجمالا و با اندماج معنا داریم بازش میکنیم برای خودمون، هی میبینیم که این مؤلفه رو اگه نداشته باشه میتونم بگم علمه، میگه نه دیگه این مؤلفه رو باید داشته باشه. اما مؤلفه های دیگری چی؟ خب اونا رو اگه نداشته باشه بازم ببینیم علم صدق میکنه. توجه داریم؟ این راهمونه، این راه تحلیله، این راه تحلیل. میدونیم مثل چی میمونه؟ بخوام خیلی خوب بگم مثل کاری که تو بحث الفاظ ما میکنیم، ببینیم میگید آقا مثلا میخوام ببینم که فلان لفظ حقیقیه مجازی این استعمال چجوریه، بعد بیام مثلا بیام هی برم این مثال این رو این صدق میکنه، واقعا صدق میکنه، لفظ میپذیره نمیپذیره، اون ارتکاز اجمالی که دارن پس ذهن میگن اهل لسانی ارتکاز اجمالی دارن، بالاخره استعمالات هست دیگه، ما دیدیم استعمالات دیگه، بعد میریم سراغ خودمون ببینیم که آقا ارتکاز اجمالی که من دارم این رو برمیتابه یا برنمیتابه. الان تو تحلیلم ما همین کارو داریم میکنیم، داریم میبینیم اون چیزی که به عنوان علم نزد ما هست آیا برمیتابه این که بگم آقا من مثلا تصدیق نباشه، تخیلم ببینم میتونم بگم علمه، ببینم آقا علم این برنمیتابه. دو این که ببینم آیا اعتقاد به صدق اگر نداشته باشم بازم میگم علمه، ببینم نه باید اعتقاد به صدق داشته باشم، من اینکه اصلا بگم این صادقه، اصلا این واقعه، اگه این نباشه که نمیگم علمه، که اعتقاد به صدق دوتا. سومیشی که اگه نقیضش رو احتمال بدم بازم من میگم من علم دارم، من علم دارم به اینکه واقع اینه. میگه بابا تو احتمال داری میدی که 20% احتمال داره واقعی نباشه، 20% داری احتمال میدی خلافش اینه، پس تو نمیتونی اینجا ادعای علم بکنی که واقع اینه است. درست شو؟ این قید سوم. حالا این قید چهار و پنجمش دیگه بماند دیگه برای شنبه انشالله، فقط شما این روش تحلیل یاد بگیرید. قید چهارم اینه که باید توضیح بدیم که این باید از باید علت میخواد، اگر علتش حاصل نشده باشه دوباره نمیگیم علمه، اینو باید بهتون نشون بدم. و پنجمیش هم اینه که این دلیل باید دلیل نفس‌العمی باشه و اینا نمیگیم علمه. حالا اینا رو ان شاءالله باز میگیم، این خورده سخت‌تره و این گره کوره ها، این گره کوره از اون خدمتتون که این آیه غربی، حالا ان شاءالله باز می‌کنیم، ان شاءالله می‌بینیم. خیلی بحث خیلی روونه و اینکه این باعث شده آقایون کشیده بشن به بحث برهان و اینکه خود این باعث میشه شهود چجوری حجت میشه، حالا داره انشالله عرض میکنم که چی اون وقت تعمیم میکنه یقین رو، علم مطابق با واقع رو. اونجا میگی واقع اینه و جز این نیست، نه اینکه من این احساس رو دارم واقع احتمال میدم، نه نه واقع اصلا همینه، اصلا مجبوری که تو این و غیر اینو نمیتونی بگی. حالا انشالله عرض میکنم اینو، انشالله عیزاش رو بیان خواهیم. خب اگه سوالی داریم در خدمتم
فعلا تا اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.